به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه‌ایش که در گذر سال خواهد ارادتمند دفتر ادبیات نمایشی. یکی بود یکی نبود.
یکی بود یکی نبود.
نمکدان شکن، نوشته سبکتکین سادو. بازیگران: حسین امیرفضلی، رامین فرزاد، فریدون اسماعیلی، احمد قدکچیان، بهرام وطنپرست، محسن فرید، هوشنگ خلعتبری، عباس نوروزی، مهین نصری، صدرالدین شجره، آذر دانشی، قاسم گلی. کارگردان: مهین دیهیم.
سلام دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. ماجرایی که براتون تعریف میکنم واقعیه که در زمان شاه طهماسب صفوی رخ داده. در سال 966 هجری بین بایزید پسر سلیمان سلطان عثمانی و برادرش سلیم اختلاف روی میده. سلطان سلیمان طرف سلیم رو میگیره و بایزید شکست میخوره. تصمیم میگیره به ایران و شاه طهماسب پناه ببره. تصور بایزید این بود که شاه طهماسب با او همان گونه رفتار خواهد کرد که سلطان سلیمان با القاسم میرزا برادر فراری شاه طهماسب کرد. زیرا سلطان سلیمان فریب القاص رو خورد و تصور کرد با وجود او فتح ایران کار آسانیه. لذا با سپاهی بزرگ به همراه القاص که گفته بود همه ایرانیان از مرد و زن، سرباز و برزگر چشم به راه او هستند، عازم ایران شد و تا تبریز هم پیش اومد. ولی اهالی تبریز و بعد سپاه قزلباش با شاه عثمانی و سپاهش چنان برخوردی کردند که سلطان سلیمان هر چه داشت گذاشت و فرار کرد و در پیکارهای بعدی هم شکست خورد. بایزید تصور میکرد شاه طهماسب به انتقام سپاهکشی سلطان سلیمان او را یاری خواهد کرد. به هر حال بایزید به قلعه ایروان میره و از شاه قلی حکمران ایروان درخواست پناهندگی میکنه. شاه قلی پاسخ میده بدون اجازه شاه طهماسب نمیتونه او را پناه بده و قرار میشه یکی از همراهان بایزید که علی آقا نام داشت به اتفاق ماموری از طرف شاه قلی به قزوین برن و از شاه اجازه بگیرند. خب گوش کنید به اولین قسمت این داستان.
شاهزاده بایزید علاقمند است که رابطه پدر و فرزندی در بین باشد و مرشد کامل او را یاری کنند تا بر جای پدر بنشینند.
چاوش باشی، من آن کار بیخردانه ای را که سلطان سلیمان کرد نمی کنم.
حضرت ذل‌اللهی باید توجه کنند که دو سوم مردم روم طرفدار بایزید هستند.
همانطور که زنان و مردان و قزلباش طرفدار القاص بودند. ها؟
قربان، القاص دروغ گفت ولی بایزید دروغ نمی گوید.
توجه کن مرد، مدتی است که بین ما و روم صلح و صفاست و مردم آسوده اند. نمیخواهم برای حمایت از بایزید مردمم را دچار درد سر و جنگ کنم. سال هاست که در خطه آذربایجان و قفقاز مردم گرفتار جنگ و غارت و کشتار هستند. دیگر کافی است، بس است. باید خدا را در نظر بگیریم. اگر معتقدیم خداوند بندگانش را به ما سپرده است، باید رعایت حال آنان را هم بکنیم. من فقط قول می دهم که اگر بایزید آرام باشد، علیه پدر و برادرش اقدامی نکند و موجب نشود که آسایش مردم من از بین برود، از او و کسانش نگهداری کنم. اما اگر جز این باشد، نه، او باید بداند شرط من چیست. محمد آقا که از مردان مورد اعتماد من است، سمت مهماندار را خواهد داشت. او مأمور است که وسایل آسایش شاهزاده و اطرافیانش را فراهم کند و او را به سلامت به قزوین برساند. فراموش نکنید قول من، تعهد من تا وقتی است که وجودش برای مردمم زیان نداشته باشد. محمد آقا،
حضرت دلاللهی،
با هدایایی که آماده شده به ایرمان می روی و شاهزاده و یارانش را با شکوه و احترام به قزوین می آوری. چون به زنجان رسیدی ما را آگاه می کنی تا از فرزندم بایزید استقبالی شایسته او بشود.
اطاعت می کنم حضرت ذی‌اللهی.
مرخص هستید.
اطاعت حضرت ذی‌اللهی.
حضرت ذی‌اللهی، من از این مرد بیم دارم. اخباری که به ما رسیده معلوم می دارد بایزید مرد ناآرامی است.
معصوم، من و تو دلیل وحشت او و ناآرامیش را می دانیم. در دربار عثمانی رسم است چون سلطان مرد، سلطان جدید به سلطنت نشست، برادران او را از شیرخوار تا مرد کامل می کشند. در واقع عمر شاهزادگان عثمانی تا زمانی است که پدرشان حیات دارد، به خصوص که زن روسی سلطان سلیمان که قدرتش بیش از سلطان است می خواهد پسرش سلیم را جانشین پدر کند.
حضرت ذی‌اللهی بهتر می دانند که چرا چنین می شود. برادران بازیچه مخالفین می شوند، امنیت مردم را مختل می کنند.
معصوم، اگر چنین کردند باید مجازات شوند. ما صلاح مردم را در نظر داریم و بس.
دختر زیبایی است سنان.
آیا نظر شاهزاده را گرفته؟
آم بسیار بسیار. بپرس پدرش کیست.
پرسیدم.
پرسیده ای؟ یعنی تو؟
شاهزاده من، سنان باید مرد ابلهی باشد اگر نفهمد خداوندگار زاده او چرا هر روز به اینجا می آید. او دختری ارمنی است و نامش روزیک است.
پس اگر او را برو با این گناهی ندارد.
نه نه، کافر است و اسیر شده.
چطور اسیرش می کنید که این مردک قزلباش، شاهقلی را می گویم، نفهمد یا ایادی او متوجه نشوند؟
آسان است. شما فکر خود را رنج مدارید، من این کار را می کنم.
آفرین.
درباره این دختر خبری نیست که ندانم. نقشه ای هم برای رو بودنش دارم که هیچ کس به ما شک نمی برد. فقط اجازه دهید چاوش باشی از قصین بازگردد و معلوم شود شاه قزلباش چه تصمیمی گرفت.
می دانی چه فکری مرا مشغول کرده سنان؟
غیر از دخترک؟ خیر.
ایران. بله، ایران مملکت بزرگ و پربرکتی است. سلطنت در این مملکت لذت دارد سنان. ما 3000 نفر هستیم. فرض کن روزی که وارد قزوین می شویم و به درگاه شاه طهماسب می رویم ناگهان حمله کنیم، همه را بکشیم و بر تخت سلطنت ایران تکیه زنیم. آه چه می شود.
ولی قزلباش زیر بار نمی رود، مخصوصا که مذهب ما فرق دارد.
سنان، مذهب حرف است. چه مانعی دارد که ما به ظاهر اظهار تشیع کنیم؟
اگر ظاهری باشد عیبی ندارد.
پس تو هم این حرف را قبول داری؟
نداشته باشد.
نه 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 نه. خب فرض کن تشیع را قبول کردیم، به نظر تو می شود کاری کرد؟
تا آنجا که من دانستم قدرت و مال و دولت از آن هر کس باشد او برنده است.
پس اگر ما این مرشد کامل را بکشیم و کاخ و خزائن او را به دست آوریم کار تمام است، زیرا هم قدرت خواهیم داشت هم مال، و با بخشش حتی سران قزلباش را هم به سوی خود خواهیم کشید.
آره، ولی باید با نقشه و فکر کار کرد. فکر میکنم بشود کاری کرد.
آن وقت با سپاهی بزرگ به روم میرویم، دمار از روزگار مخالفین برمی آوریم و من بزرگترین سلطان روی زمین خواهم شد. این هم قدوس فرهاد.
واقعا قدوس است، فارسا میگویند دیوانه.
بله قربان.
بسیار هم خوشحال است، حتما خبر خوبی دارد. یا شاه ایران پناهندگی را قبول کرده یا برای مردم اتفاقی افتاده.
اولی به عقل نزدیکتر است.
شاهزاده من، شاه طهماسب پناهندگی را پذیرفت. شخصی به نام محمد آقا مهماندار ما شده، او اکنون در خانه حکمران است.
خب میبینی سنان؟ میبینی؟ خدا یار ماست.
خداوند بندگان خوب خود را حمایت میکنند.
سنان
فراموش نکنی.
نه قربان.
شاهزاده سلامت باشد. حضرت ذی‌اللهی اعلی حضرت شاه طهماسب جان نثار را مأمور کردند که در رکاب شاهزاده باشم. هزار جانباز قزلباش نیز در رکاب همایون خواهند بود.
آیا شاه شما مرا پناه می‌دهد؟ مرا به پدر یا برادرم تحویل نخواهد داد؟
شاهزاده سلامت باشد. در این مورد اعلی حضرت اوامری فرمودند که فرستاده شما علی آقا چاشنگی شنیدند و به عرض مبارک میرسانند.
بله او به ما گفت که شاه شما چه گفته، اما امکان دارد برخی از دشمنان کارهایی بکنند تا ما را بدنام سازند.
حضرت ذی‌اللهی هوشیارتر از آن هستند که فریب بخورند. ما دوست داریم شهریار ما را با تمام عنوان خطاب کنید، یا حداقل بگویید حضرت ذی‌اللهی.
با ادب باشید. چی؟
حضرت شاهزاده باید بدانند که در مملکت ما فرستاده حضرت ذی‌اللهی همیشه مورد احترام است و رسم نیست خادمان او را مورد خطاب قرار دهند. اینک من مرخص می شوم تا وسایل سفر را آماده کنم. ما دو روز دیگر حرکت می کنیم. در راه من می خوشم به همراهان شما بیاموزم که چگونه با خادمان حضرت ذی‌اللهی رفتار کنم. با اجازه.
به آقا برخورد.
مگر نشنیدی گفتند رسم نیست خادمان دخالت کنند. قدوس، تو واقعا دیوانه ای، میفهمی؟ ما نقشه‌ای داریم و تو با این رفتارت نقشه های ما را به هم میزنی. ما باید نشان دهیم عاجز و مطیع هستیم.
شاهزاده، شما هم خوب رفتار نکردید.
بله حق با توست. بله.
نقشه چیست بابا؟
ما شنیده این ممکن است شاه طهماسب خود به استقبال ما بیاید. فرض کنیم وضعی پیش بیاید که او با عده‌ای اندک از ما استقبال کند و دلاوران ما کار او را تمام کنند و شهر را به دست بگیرند.
هیچ فکر کرده اید اگر چنین کنید در میان دریای دشمن گرفتار می شوید؟ فقط مردم شهر قزوین و قزلباش ساکن شهر برای نابود کردن ما بس هستند.
سنان معتقد است اگر سریع عمل کنیم و قصر سلطنت و اندرون را بگیریم، با استفاده از خزانه مالامال از طلا و جواهر می توانیم مردم را به خود جلب کنیم، حتی سران قزلباش را.
مردم را نمی شود با پول و هدیه خرید.
هیچ کس نیست که در برابر مال دنیا ایمان و اعتقادش را نفروشد. منتها نرخ‌ها فرق می کند. مگر مصطفی پاشا لله شاهزاده ما نبود؟ اما وقتی دید طرف سلیم محکمتر است و در مزاج سلطان سلیمان نفوذ دارد، یقین کرد که سلیم به جای پدر می نشیند. شاهزاده ما را رها کرد و طرف سلیم را گرفت. در خفا با سلیم بود و در ظاهر با شاهزاده ما بایزید.
مصطفی پاشا یقین کرده بود سلیم برنده است، ولی سرداران قزلباش چنین یقینی ندارند. زیرا شاهزاده شجاعی مثل اسماعیل میرزا هست و شاهزادگان دیگری که میتوانند جانشین پدر شوند. چرا با وجود آنها سرداران قزلباش طرف ما را بگیرند؟
علی آقا، تو مرد ترسوی هستی. مگر نه این است که شاهزادگان و رؤسای قزلباش در قزوین هستند؟ خیلی خوب، همه را گردن میزنیم.
به خدا قسم که همه ما کشته میشویم. همه
قسم. اگر به فکر چند قطره خون گندیده خود هستی، بهتر است از همین حالا ما را به حال خود بگذاری. من از شاهزاده خواهش میکنم به اندازه کافی به تو مال ببخشد و تو به هر قسمت که میخواهی برو.
تو احمق‌ترین میراخور دنیایی. اگر از جان خود میترسیدم با شما هم قسم نمیشدم، ابله. اما حیف میدانم که جانم را در راه ابلهانه ای دست بدهم. اگر ما بخواهیم در ایران دست به کارهایی بزنیم که مخالف رسم و رسوم ایرانیان باشد یا شرارت کنیم، همه ما را دست بسته تحویل باب عالی میدهند. حال خود دانید. بنده را مرخص بفرمایید که با محمد آقا کارهای مربوطه به سفر را سر صورت دهیم قربان.
بسیار خوب، برو دوست من. ما نصایح تو را فراموش نمی کنیم. سنان
آن دخترک را فراموش نکنی.
نه قربان.
دخترک؟
سنان، من می روم استراحت کنم. تو با فرهاد ترتیب کارها را بدهید. بقیده من چند نفر بمانند، دخترک را برو بایند و به ما ملحق شوند.
من نقشه‌ای بسیار خوب و عالی دارم. شما خیالتان راحت باشد.
پدرم هرگز موافقت نمی کند، مخصوصاً حالا که خواستگاری مثل هاراتون پیدا شده. ببین شیرزاد، من عیسوی هستم، تو مسلمانی. پدرم دو برابر پدر تو ثروت دارد،
ولی من تنها پسر پدرم هستم، تنها فرزندش هستم. اما پدر تو 5 پسر و 8 دختر دارد. وقتی مالش را تقسیم کنی چیزی نمی ماند. پس در واقع اگر ثروت پدر تو 2 برابر مال پدر من باشد، بعد از مرگ پدرت من 7 برابر هر یک از فرزندان او مال دارم.
معلوم می شود که پیش ملا خوب درس خوانده ای. اما پدرم این حساب ها را نمی کند. اگر هم بکند، برای یک همدین و همکیش است. ببین شیرزاد، اگر تو عیسوی بشوی، مسلمانان این اطراف دشمن ما می شوند. اگر من مسلمان شوم، همینطور.
ببینم روزیک، تو طرف کی هستی؟ طرف خودمان یا پدرت؟
طرف حقیقت عزیزم، طرف واقعیت.
خب، پس چه کنیم؟
فقط یک راه داری، فرار کنی.
فرار؟ اگر بفهمند من و تو با هم فرار کردیم، اون وقت باز جنگ مسلمان و ارمنی شروع می شود.
چرا بفهمند؟ ببین، پدرم تصمیم گرفته مرا به هاراتون بدهد. من چند بار گفتم اگر کار قطعی شود من فرار می کنم. به نظر من تو 2 اسب و وسائل فرار را حاضر کن. فردا صبح به بهانه سفر از اینجا برو. برو در کوه مخفی شو. 2 روز بعد من فرار می کنم، می آیم پیش تو و هر دو به طرف تبریز می رویم.
تو خیلی باهوشی روزیک. با این نقشه کسی به من شک نمی برد و اختلافی هم بین مسلمانان و ارامنه پیش نمی آید. بسیار خوب، من فردا صبح به غار عسل می روم و آنجا منتظرت می مانم.
کاری نکنی که بفهمن.
نترس، طوری 2 اسب و تمام وسایل را به غار عسل می بریم که هیچ کس نفهمد.
پس قرار ما 3 صبح زود.
بسیار خوب.
یکی آنجاست.
اگر جاسوس باشد وای به حالش.
نه فرزندانم، من جاسوس نیستم. مردی هستم که دلم به حال شما سوخته.
دلت سوخته؟ تو کی هستی؟
گفتم دلم برای شما سوخته، ناراحتم. من میخواهم به شما کمک کنم.
چرا؟
کمک کردن دلیل نمی خواهد، اما من دلیل هم دارم. من هم مثل تو عاشق دختری عیسوی بودم.
با هم گریختیم، ما را تعقیب کردند، محبوب من موقع فرار کشته شد. از آن تاریخ با خدای خودم عهد کردم که به امثال شما کمک کنم.
مثل اینکه تو
فراموش کردم خودم را معرفی کنم. من از همراهان شاهزاده بایزید هستم. یادتان هست دو روز پیش در بیشه کنار رودخانه درد دل می کردید؟ من پشت سنگ در آفتاب گرم خفته بودم، به صدای شما بیدار شدم و شنیدم چه می گفتید. تصمیم گرفتم شما را کمک کنم.
چطور هان؟
شما هر کاری کنید پدر روزیک می فهمد که با هم گریختید. شما خیال می کنید نقشه بسیار پیچیده و دور از فهم دیگران طرح کرده اید. نه عزیزانم، نه، من هم همین نقشه را طرح و اجرا کردم، ولی آنها فهمیدن.
پس چه کنیم؟
ما عازم قزوین هستیم، دو روز دیگر حرکت می کنیم. راه عاقلانه این است که روزیک خود را به ما برساند و همراه حرم شاهزاده باشد. تو اینجا میمانی و تا میتوانی داد و قال میکنی. برای یافتن روزیک این طرف و اون طرف میروی. بعد از چند روز اسبت را سوار میشوی و به طرف قزوین میای.
روزیک، تو چه میگویی؟
نمیدانم.
عزیزانم، من گفتم چرا میخواهم به شما کمک کنم، ولی اصرار ندارم قبول کنید.
آیا قسم میخوری؟
فرزندانم، من نباید قسم بخورم. میخواهید قبول کنید یا نکنید، اما چون واقعا از وضع شما ناراحت هستم، قسم میخورم که در این کار و پیشنهاد نیت من خیر است نه شر. میدانی چرا چنین قسمی یاد کردم؟
نه.
اگر قسم بخورم قصدم این است که شما را به هم برسانم، مشکل را از پیش پای شما بردارم، مسئول می شدم. یعنی همه مسئولیت به عهده من خواهد بود، در حالی که نیمی از مسئولیت در عهده شیرزاد است. او باید بتواند خانواده تو را فریب دهد، خود را به ما برساند، و در این کار من نمی توانم قسم یاد کنم. می فهمید؟ مثلا قسم یاد کنم که شما را به هم می رسانم. نه نه، این کار دست من نیست فرزندانم.
چه میگویی شیرزاد؟
نمیدانم من.
خدا حافظ عزیزانم، تا فردا ظهر وقت دارید که به من خبر دهید تا ترتیب کار را بدم. باید از شاهزاده اجازه بگیرم، او مردش بسیار سخت گیر، مخصوصا در این مورد، و معتقد است که باید دختر از پدر اطاعت کند. میفهمید که؟
بله، فردا ظهر. اما کجا؟ چطور؟
برای رضای خدا فردا ظهر من به اینجا می آیم. این که گفتم رضای خدا، برای این است که تو شیرزاد مسلمانی، و چون روزیک با تو ازدواج کند، اگر هم مسلمان نشود باز مجبور است.
من مسلمان می شدم.
چه از این بهتر. پس من فردا ظهر اینجا هستم تا بفهمم تصمیم شما چیست.
بسیار خوب، فردا ظهر همینجا.
تو عجب رندی هستی. خب با پسرک چه میکنی؟
قرار شد یکی از افرادم بماند و مراقب پسرک باشد. وقتی به حدود تبریز رسیدند او را خلاص کنند.
چرا آنجا؟
زیرا اگر در این حدود کشته شود، می فهمند او روزیک را نره بوده و یار بوده، ولی کسانی او را کشتند و دخترک را بردند. باز جایی برای جستجو می ماند، اما در حدود تبریز اگر هم جسدش پیدا شود کسی نمی فهمد. دو خانواده به خیال اینکه اون دو در گوشه ای از این سرزمین با هم زندگی می کنند، از جستجو و تعقیب دست بر می دارند.
حتی ابلیس هم به اندازه تو هیرگر نیست سنان.
افسوس که حیله های من در کار شما و سلیم بی نتیجه شد. افسوس.
شاید قسمت این است که سلطان این کشور شویم و رافضیان خدا نشناس را از بیخ و بن براندازیم.
به امید خدا.
سه نفر از طرف سلیم به اینجا آمدن و سلیم برای والی ایروان نامه نوشته که اگر ما را تحویل دهد هرچه بخواهد به اون میدن، اگر نباید منتظر رسیدن دلاورانش باشد.
خدای بزرگ
نترسید، گمان نمی کنم شاه قلی جرأت کند ما را با آنها تحویل دهد. بهتر است بگویم هرگز جرأت نمی کند. فقط یک خطر هست و آن این است که گروهی از شبروان بفرستند تا در موقع مناسب شاهزاده را بکشند. این است که باید مراقب باشی.
چنین غلطی نمی توانند بکنند.
شاید بتوانند و شایدم نتوانند، ولی مسلم است که گروهی از آنان را همراه آوردند. من قهرمان آدم کش و پسرانش را دیدم. می دانید که آنها از شبروان و معروف هستند. در تیراندازی با تفنگ و پیشتو و کمان نظیر ندارند.
باید به حکمران بگوییم.
به محمد آقا گفتم، او گفت سعی می کند که آنها را در ایروان نگه دارد، ولی ما هم باید مراقب باشیم.
ما به اندازه کافی سوار داریم و مراقب هم خواهیم بود. هدف قهرمان و دیگران شاهزاده است، نه ما، و ما هم گرد او را می گیریم. نخواهیم گذاشت تیرهای آنان به هدف برسد. شبها هم کشیک می دهیم.
من می روم محمد آقا را ببینم. می خواهم بفهمم کار به کجا انجامیده.
عزیزم، چه تصمیمی گرفتی؟
به نظر من آن مرد درستکار و راستگوییست.
به نظر من هم آدم نادرستی نیامد.
پس دلیل ندارد که قصد بدی داشته باشد، ها؟
من هم بارها همین سوال را از خودم کردم و به این نتیجه رسیدم که هیچ دلیلی ندارد، هیچ دلیلی.
پس من فردا بروم؟
بله، برو. میخوایی من با آن مرد خبر بدم؟
عیبی ندارد، تو خبر بده و بپرس چه کنم، کجا باشم، چه لباسی بپوشم.
بسیار خوب، میگویم. اما دوری از تو آن هم 15 روز، شاید هم بیشتر، من چطور میتوانم عزیزم، چطور؟
من هم همینطور. تو میدانی که چقدر دوستت دارم، چقدر. من حتی یک لحظه تحمل دوری تو را ندارم. ما از کودکی با هم بودیم، با هم بزرگ شدیم. ای کاش پدرم اینقدر متعصب نبود. من گاه از خودم بپرسم آیا او وقتی جوان بوده عاشق نشده؟ اگر شده چرا نمیفهمد؟ چرا احساس ما را درک نمی کند؟ آیا ممکن است انسانی باشد و عاشق نشده باشد؟ حتی زمانی کوتاه احساس دوست داشتن، خواستن در دل او شکوفه نکرده باشد؟ ها شیرزاد؟
یک روز پدرم گفت عشق ناموس زندگی است، عشق بقای بشر است. می گفت عشق نفس زندگی است. می گفت اگر عشق نباشد، اگر کشتن، به هم پیوستن، به هم ملحق شدن، یکی شدن نباشد، در زمین آسمان نشانی از چیزی نخواهد ماند. او می گفت هر گناهی را خداوند می بخشد مگر گناه دشمنی با دوستی را. اگر انسان‌ها با دوستی دشمنی نکنند، در جهان چیزی به نام دشمنی وجود نخواهد داشت.
یک شاعر ارمنی میگوید اگر وجود من از هم بپراکند، اگر ذره ذره وجودم در فضا پخ شود، عشق تو آن ذره های پراکنده را به هم میرساند تا دوباره وجود مرا بسازد. شنیدم در روزگاران پیش مردی بود که چون دعا میکرد دعایش مستجاب میشد، نفرین میکرد نفرینش می گرفت. روزی فهمید دخترش عاشق جوانی شده و آن مرد آن جوان را دوست نداشت. دختر و آن جوان گریختند. پدر نفرین کرد و منتظر اثر نفرین ماند. فردای آن روز مردم از او خواستند دعا کند تا باران ببارد. دعا کرد، باران نبارید. بارها دعا کرد، باران نبارید. دست به درگاه خداوند بلند کرد و شدیداً گریست و به خواب رفت. در خواب دید که فرشته‌ای بالهایش را گرد سر آن پسر و دختر گرفته و نفرین او به سان جانوری زشت و بدبو گوشه‌ای ایستاده. فرشته روی بدو کرد و گفت نفرینت را بردار و برو و بدان که تا جهان باقی است نمیگذارم نفرینت به عشاق واقعی راه یابد. آن مرد گفت ای فرشته عزیز، آیا میدانی چرا دعای من مستجاب نشده؟ فرشته جواب داد: انسانی که به عشق کینه بورزد، انسانی که کینه در دل داشته باشد، هرگز دعایش مستجاب نخواهد شد.
روزیک، عشق ما چون عشق آن دو است، پاک به سان آب چشمه، واقعی و حقیقی به سان وجود جهان، کوها، دره‌ها، دریاها، پس هرگز تباه نخواهد شد، هرگز. من فردا به دیدار آن مرد میروم تا بپرسم تو چگونه میتوانی به آنها ملحق شوی.
منتظرم که پاسخ او را برایم بیاوری. همان جای دیروز منتظرت هستم.
بسیار خوب.
تبیان.net گنجینه صوتی